رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده های عزیز و ارجمند، به مجله بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. کیومر سیاتو هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز سه‌شنبه است، 13 اپریل سال 2010 میلادی و ساعت حالا در پایتخت 8 روز.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم و در این برنامه از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم جهان و تاجیکستان توجه فرمایید.
صندوق بین المللی پول میگوید که برای حل قضیه بازداشت صدها واگن مال و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان تلاش خواهد کرد. اکسل شمل فنینگ رهبری هیئت این سازمان مالی در دوشنبه گفت که مسئولان این نهاد ضمن ملاقات با مقامات ازبکستان این مسئله را مطرح خواهند کرد و افزود:
The IMF is an international organization of which both Tajikistan and Uzbekistan.
هم تاجیکستان و هم ازبکستان عضو صندوق بین‌المللی پول می‌باشند. این کشورها به هنگام وارد شدن به این سازمان تعهد کردند که طلبات‌های موجود در صندوق بین‌المللی پول از جمله پشتیبانی از تجارت آزاد را رعایت می‌کنند. باید برای رعایت مقررات تجارت آزاد میان کشورها هیچ گونه محدودیت وجود نداشته باشد. مقامات تاجیکستان میگویند که حکومت ازبکستان حدوداً 2000 واگن مال و کالای کشور را عمدن و با بهانه‌های مختلف در قلمروش نگه می‌دارد، اما ازبکستان میگوید که ظرفیت کمی راهی آهنش امکان نمی‌دهد که تا واگن‌ها سری وقت به تاجیکستان وارد شوند. رابطه‌های تاجیکستان و ازبکستان بنابر بحث‌ها به سری طرح نیروگاه برق آبی راغون تیره شده است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همایش بین المللی سران کشورهای جهان در مورد امنیتی هسته‌ای را روز دوشنبه در شهر واشنگتن افتتاح کرد. در این همایش دو روزه نمایندگان 47 کشور شرکت دارند و در آستانه آن باراک اوباما با رهبران چند از این کشورها از جمله رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ ملاقات کرد. در گفتگو با هو جینتاو رئیس جمهور چین برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران و ضرورت اعمال تحریم به ضد این کشور بررسی شده است. بنا به خبرها هو جینتاو گفته است که چین به آمریکا و بریتانیا، فرانسه، روسیه و آلمان می پیوندد و در تهیه قطعنامه علیه ایران کمک می کند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در ملاقات با باراک اوباما توافق کرده است که جامعه جهانی باید به ایران در رابطه با برنامه های اتمیش پیامی واضح بفرستد.
روسیه و آمریکا امروز در مورد کاهش ذخیره های پلوتونیوم لازم برای بمب اتمی سازشنامه امضا خواهند کرد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده و همتای روسش سرگئی لاوروف این سند را در روز دوم نشست بین المللی امنیتی هسته‌ای در شهر واشنگتن امضا خواهند کرد. در روز اول این نشست اوکراین اعلام کرد که ذخیره های اورانیوم غلیظش را تا سال 2012 از بین خواهد برد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین گفت: اوکراین تصمیم گرفت که به ابتکار جهانی منع گسترش مواد اتمی بپیوندد و راکتورهایش را برای کار با اورانیوم غلیظی کم موافق خواهد کرد و در زمان کوتاه تمامی ذخیره های اورانیوم غلیظ از روسیه اخراج کرده خواهند شد. ذخیره های موجود اورانیوم غلیظ در اوکراین برای تولید چند بمب اتمی کافی بود است. کانادا اعلام داد که سوخت هسته‌ایش را به کشور تامین این سوخت آمریکا برمیگرداند.
و یک مقام بلندپایه آمریکا برای ملاقات با رهبران حکومت موقتی قرقیزستان عازم شهر بیشکک شده است. رابرت بلیک معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده با روزا اتمبوی و رهبر حکومت موقت و دیگر از مقامات آن حکومت ملاقات خواهد کرد و این نخستین دیپلمات بلندپایه آمریکا خواهد بود که بعد فرار رئیس جمهور قرمانبیک باقیف از بیشکک به اینجا سفر میکند. در تظاهرات خونین روز 7 اپریل در شهر بیشکک 82 نفر جان دادند و به گفته رابرت بلیک اکثری قربانیان از دست طرفداران باقی فلاک شدند. دیپلمات آمریکایی گفته است آمریکا حکومت موقت را به رسمیت نشناخته است و تغییر حکومت را هم تبدلات ارزیابی نمی کند. رابرت بلیک گفت که قصد ملاقات با قرمانبیک باقی ندارد.
ادامه خبرها. وزارت معارف تاجیکستان بیشتر از 300 ختم کرده دانشگاه های آموزگاری را برای سرپیچی از تدریس در مکاتب کشور به دادگاه کشیده است. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که دادگاه دو ختم کرده دانشگاه را که توصیه وزارت را نادیده گرفته و برای تدریس به مکتب نرفتند جریمه کرده است. در تاجیکستان در صورت تحصیل در دانشگاه های دولتی آموزگاری ختم کرده موظف است که بر اساس توصیه وزارت به مکتب خاصی برای تدریس برود، اما مزد کمی آموزگاری سازگاری سبب می شود تا آموزگاران جوان برای پیشبرد زندگی پیشه های دیگری را اختیار کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم شنید.
شنونده ارجمند، اگر مایلی دریافت اخبار از این هم بیشتر را دارید، پس لطفاً به وبسایت ما به نشانی ozodi.org یا ozodi.tj مراجعه کنید.
و همچنین خوب می شود اگر فکر و نظر خود را نیز دایر به برنامه های رادیو آزادی نیز با ما بنویسید تا ما بتوانیم هرچه بیشتر برنامه و گزارش های موافق به ذوق شما را تهیه کنیم. شنونده های عزیز، باز هم فراموش نکنید ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم در دوشنبه 8:05 روز شد و پیش از معرفی موضوع های صحبت برنامه، شنونده های عزیز اجازه دهید تا ببینیم که وضع هوا امروز در تاجیکستان چگونه می شود. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان می گوید که هوا امروز در اکثر مناطق کشور ابری اما بدون بارش خواهد بود. طبق اطلاع همین مرکز، هوا در شهر دوشنبه پایتخت کشور از 22 تا 25 درجه گرم می شود. گرمی هوا در شهرهای خوجند و قرقندتپه نیز از 17 تا 27 درجه می رسد. اما هوا در ولایت کوهستان بدخشان شبانه تا 8 درجه سرد و روزانه از 2 تا 7 درجه گرم خواهد شد.
تشکر کنیم ارسا، امیدواریم شنونده ارجمند هر کجای که نباشید، چی در تاجیکستان و چی در هر گوشه دیگری جهان، روزی خوب و پربار پیشی رو داشته باشید. و حالا همراه نگاهی می اندازیم به عنوانی گزارش های که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
صندوق بین المللی پول میگوید که برای حل ماجرای بازداشت وگان‌های تاجیکستان در ازبکستان سعی خواهد کرد.
قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرقیزستان در مسیر عام پیدا شد و گفت از مقامش استعفا نمی‌دهد.
حاصل روز اول نشست بین المللی در مورد امنیت هسته‌ای در واشنگتن.
ولهستان بعد از مرگ رئیس جمهورش لخ کاچینسکی.
و جزای وزارت معارف تاجیکستان به آموزگارانی که توصیه های این وزارت را نادیده گرفتند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه طور در خبرها هم گفتیم همایشی بین المللی در مورد امنیت هسته‌ای را با اعلام آغاز کرد که حالا در صدر خبرهای بین المللی قرار دارد و آن هم دست کشیدن اوکراین از ذخیره های اورانیوم غلیظ است که این نوع اورانیوم برای تولید بمب اتمی هم استفاده می شود.
این اعلان اوکراین را یکی از دستاوردهای مهم نشست بین المللی امنیتی هسته‌ای در واشنگتن خواندند که به اعتقاد کاخ سفید منظره امنیتی در تمام کره زمین را تغییر خواهد داد. لطیفی درباره این همایش از شهر نیویورک گزارش می دهد.
دیروز در واشنگتن همایش بین المللی در رابطه با امنیت هسته‌ای آغاز گردید که در آن از جمله مسئله دورنگاه داشتن سلاح اتمی از دست تروریستان بررسی می شود. در این همایش نمایندگان 47 کشور دنیا شرکت دارند. قرار است در حاشیه این نشست بی‌سابقه رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با رهبران چند از کشورهای جهان ملاقات های یک به یک انجام دهد. اوباما میخواهد مقامات 47 کشور جهان را دعوت کند زیر طرح امضا گذارند که بر اساس آن در طول 4 سال باید امنیت تمام ذخایر آسیب پذیر هسته‌ای دنیا تأمین شود. چند ساعت قبل از آغاز رسمی همایش، اوکراین در یک بیانیه مشترک با ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تا سال 2012 از تمام ذخیره های اورانیوم غنی شده غلیظی بالا دست خواهد کشید. سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبز در این باره چنین اعلام داشت:
Today, Ukraine announced a landmark decision to get rid of all of its stockpile of highly enriched uranium by the time of the next nuclear security summit.
امروز اوکراین درباره تصمیم تاریخیش اعلام کرده است که میخواهد تا همایش آینده امنیت هسته‌ای در سال 2012 از تمام ذخیره‌های اورانیوم غنی شده غلیظ آزاد شود. اوکراین علاقمند است قسم قابل ملاحظه ذخیره‌هایش را سال جاری خارج کند. اوکراین ریاکتورهای پژوهشی هسته‌اش را طوری خواهد کرد که تنها با سوخت غنی شده غلیظی کم فعالیت کند. این سخنان گیبز بعد از ملاقات اوباما با رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ صدا داد. اوباما گفته است که امنیت هسته‌ای از اولویت‌های اولین درجه برنامه وسیع مقابله با چالش‌های سراسری می باشد. در نشست مسئله‌های مبرم نظیر امنیت سلاح هسته‌ای، خطر سوخت اتمی که در ساحه‌های آسایشته استفاده می شود، جلوگیری از قاچاق فناوری‌های هسته‌ای و غیره مورد بررسی قرار می‌گیرد. نگرانی اصلی این امکانی به دست گروه‌های تروریستی به مانند القاعده رسیدن مواد هسته‌ای می‌باشد، گفت جان برنن، مشاور اوباما در امور مبارزه بر ضد تروریستان. وای افزود که تروریستان میتوانند با استفاده از این مواد حمله های مرگبار انجام دهند. روز دوشنبه ملاقات های دو جانبه اوباما با رهبران اردن، چین، هندوستان، پاکستان، افریقای جنوبی و قزاقستان صورت گرفت. او از جمله با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان صحبت کرد که این کشور با گفته باراک اوباما با دست کشیدن از سلاح های اتمی منفعت زیادی دیده است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
افتتاح نشست امنیتی هسته‌ای در شهر واشنگتن که امروز هم ادامه خواهد کرد مجله بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک آگاهی با گزارش دایر به قضیه بازداشت قطارهای تاجیکستان در ازبکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ستلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما صندوق بین المللی پول وعده داد که سعی خواهد کرد تا در امر حل ماجرای بازداشت واگن‌های پربار تاجیکستان در قلمرو ازبکستان مساعدت کند. اکسل شمل پفنینگ رهبر هیئت صندوق بین المللی پول که برای ارزیابی وضع اقتصادی تاجیکستان به دوشنبه آمده است گفت که ضمن ملاقات با مقامات رسمی ازبکستان این مسئله را مطرح خواهد کرد، زیرا به گفته وی بازداشت قطارها می توانند که مانع رشد اقتصادی تاجیکستان شوند و همچنین کوشش های آن سازمان برای مساعدت به پیشرفت اقتصادی تاجیکستان را به اثر کنند.
مقامات تاجیکستان میگویند بیش از 2000 واگن حامل مال و کالای کشور در ازبکستان نگه داشته می شود و محفل های تجارتی تاجیکستان میگویند در صورت ادامه این کار به اقتصاد کشور ضربه جبران ناپذیر وارد خواهد شد. خورشید همدم دایر به ملاقات هیئت صندوق بین المللی پول با رئیس جمهور تاجیکستان و بیانیه های این سازمان گزارش می دهد.
دیدار اکسل شیمل پفنینگ رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پس از یک هفته ارزیابی وضع اقتصاد این کشور توسط این هیئت صورت گرفت. نگرانی رهبر هیئت صندوق بین المللی پول از آن است که اقدامات اخیر ازبکستان در رابطه با مانع گذاشتن به حرکت قطارهای تاجیکستان خطری برای توسعه اقتصادی این کشور خواهد داشت. به این دلیل اکسل شیمل پفنینگ حمایت صندوق بین المللی پول در حل قضیه بازداشت واگن های تاجیکستان را بیان کرد و گفت
The IMF is an international organization of which both Tajikistan and Uzbekistan.
هم تاجیکستان و هم ازبکستان عضو صندوق بین المللی پول می باشند. این کشورها به هنگامی وارد شدن به این سازمان تعهد کردند که طلبات های موجود در صندوق بین المللی پول از جمله پشتیبانی از تجارت آزاد را رعایت می کنند. پرزیدنت رحمان و هم دولت تاجیکستان نگرانی خود را در زمینه نقض حرکت قطارها به خصوص بازداشت واگن های این کشور در قلمرو ازبکستان در میان گذاشتند. به این دلیل به زودی این موضوع را در ملاقات با مقامات ازبکستان مورد بررسی قرار می دهیم و برای رعایت مقررات تجارت آزاد مساعدت خواهیم کرد. باید برای رعایت مقررات تجارت آزاد میان کشورها هیچ گونه محدودیت وجود نداشته باشد.
حمایت رهبر هیئت صندوق بین المللی پول از تاجیکستان در حال است که طبق ارزیابی این سازمان این کشور توانسته است پیامدهای بحران جهانی مالی را پشت سر کند و مدت چند ماه اول سال جاری و نشان دهنده های نظررس اقتصادی و اجتماعی دست یابد. از جمله با تاکید اکسل شیمل پفنینگ میزان انتقال مبلغ های پولی به تاجیکستان در مقایسه به همین دوره سال گذشته 14% و حجم صادرات کالا به 45% افزایش یافته است. از سوی دیگر جناب شیمل پفنینگ دورنمای بخش انرژی تاجیکستان و توسعه اقتصادی کشور را مؤثر خواند و گفت در مدت چند ماه اخیر برای اولین بار صورت افزایش تولیدات صنعتی و مشاهده رسیده است. اما همزمان نگرانی این مقام صندوق بین المللی پر راجع به قضیه بازداشت واگن های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان در حال است که این موضوع در جریان دیدار بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در هفته پیش از کشورهای آسیای مرکزی بخصوص در دیدار و ملاقات با مقامات ازبکستان مطرح شده بود که تاکنون این قضیه حل نشده است. با این هم فیروز سعیدوف اقتصاددان تاجیک معتقد است که صندوق بین المللی پول می تواند از طریق فشار بالای ازبکستان به قضیه بازداشت واگن های تاجیکستان تاثیر رساند و آن را حل کند.
ویف انستیتوت بین خلقی است و تاثیر آنها به همه دولت های دنیا هست، برای که ازبکستان هم از طرف این ویف مبلغ میگیرد و اگر اجرایش این کار نشود باید که سطح عمومی جهانی قبول کند، برای حتما به فکر من میتواند تاثیر کند.
اما شادی شبدال وکیل پارلمان تاجیکستان در این مسئله نظری دیگر دارد.
حل این کار نمیتونه کرده، این کار جدی است. این کاری که در مسئله رای آهن است و انتقال برق از ساختمان راغون است دیگه، این کارای سهل نیست. این در صلاحیت صندوق بین المللی نیست. این باید سران دولت های اسنگی خودشون حل کنند.
زیمنان طبق اطلاع رسمی تاجیکستان 2000 واگن بار این کشور مرز ازبکستان را عبور کردن نمیتوانند. هرچند جانب ازبکستان علت این قضیه را فنی می نامد، اما تاجیکستان انگیزه آن را سیاسی و در سطح رسمی محاصره اقتصادی نامیده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وعده صندوق بین المللی پول به تاجیکستان برای مساعدت در حل مسئله هزاران واگن پربار کشور که در قلمرو ازبکستان نگه داشته میشوند. گزارش دیگری برنامه ما هم از منطقه آسیای مرکزی است، اما از قرغیزستان همسایه که دچار بن‌بست سیاسی شده است. با ما باشید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
قرمانبیک که باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان بعد فرارش از شهر بیشکک دیروز برای نخستین بار در مسهری عام ظاهر شد. قرمانبیک که باقیف ضمن سخنرانی در حضور ازدحام طرفدارانش در زادگاهش در روستای تیی در ولایتی جلال آباد قرغیزستان مخالفانش را در غصب قدرت عیبدار کرده، گفت که از مقام خود استعفا نخواهد داد و ضمن همکاری ما میرساری فرغانی در شهر جلال آباد در قرغیزستان است و حالا در تماس تلفنی با ماست و دیروز هم با قرمانبیک باقیف با گروهی از خبرنگاران صحبت داشتند. میرسرار شما ما را میشنوید؟
بله.
و خوب میرسرار، قرمانبیک باقیف گفت که از مقامش استعفا نخواهد داد و بیانیه‌های دیگرش چی گونه بودند؟
بله، آقای طاهر ما دیروز ضمن یک مصاحبه بوای در موارد گوناگون یعنی هم صحبت شدیم، از جمله پرزیدنت برکان اورشده باقیف گفت که آماده است با نمایندگان حکومت موقت یا دیپلمات مردمی واحد مذاکرات شود و گفت که مثلا اگر روزا اتومبایو رئیس حکومت موقت اگر آماده است، من هر وقت می توانم با وای واحد گفتگوشونی شوم. همچنین وای در رابطه با آن که خبر رسید نیروهای مخصوص نظامی به خاطر بازداشت او به سمت جلال آباد روانه هستند، گفت که بگذار هر گونه نیروی مخصوص برای بازداشت وی بیاید، اما وای پرزیدنت است و وای را کسی حق ندارد که بازداشت کند و حتی هشدار داد که در صورتی به نزد او برای بازداشت آمدن اینجا نیروهای هستند که این نیروهای مخصوص نظامی حکومت موقت را پیشواز گیرند. همچنین من سوال کردم که چرا 7 اپریل وی به نزد اعتراضگران به نزد این ازدحام نبرآمد، وی گفت امکانی به نزد آنها برآمدن وجود نداشت چون که در دست آنها چند میلی سلاح موجود بود، حتی آنها دارای سنایپرهای خود هم بودند که از سمت مقابل به جانب کاخ سفید یا قرارگاه او تیر میکشادند. با گفته واقعی و همچنین نهادهای قدرتی و از جمله کمیته امنیت و وزارت داخله وی را آگاه نکرده بودند که کاخ سفید از طرف این اعتراضگران اشغال خواهد شد و یکی از خطاهای او محض در همین بود که وی از روند حادثات از آمادگی های جانب مخالفین مثلا آگاه نبود و همچنین وی از احتمال خالی نمیداند که در سمت جنوب کشورش یک یعنی دولت حاضره را رهبری کند و وکالت های پرزیدنتی خود را ادامه دهد.
بله بله. و میرسرار دیروز او هم با ضمنی مصاحبه با خبرنگاران دیگر هم گفته است که سعی خواهد کرد تا حمایت مردمی را در جنوب به دست بیارد و امروز حتی وعده دادند که گروهی از مردم به حمایت او در شهر جلال آباد تظاهرات میکنند. این خبر تا کجا درست است؟
ولی تا واقعا بعد ساعت 10 باید در نزد بینای حکومت ولایت یک گرد همایی گسترده برگزار شود و در آن انتظار می رود که از گوشه و کنار منطقه های جنوب قزاقستان با آنجا طرفداران واقعی اشتراک کنند و وی دیروز هم در صحبت با ما گفت که وی در این گرد همایی سخنرانی می کند و با مردم مراجعت می کند تا که در سمت جنوب حادثه هایی که در بیشکک و اطراف ولایت های دیگر رخ داده بودند در اینجا نباید تکرار شوند. و همچنین وی ضمن همون مصاحبه که من داشتم وی گفت که حادثه های اخیر باید از طرف یک کمیسیون ویژه بین المللی تحقیق شود، چون مردم گرد هم آمدند و یا تظاهرات کردند و یا از سلاح ها تیر کشیدند. این باید حتما این کمیسیون بین المللی تحقیق کند و این را وی گفت که ضمن صحبت تلفنیش با یانکوویچ فرستاده کل سازمان ملل متحد هم مطرح کرده است.
خب تشکر. همکارم میراسرار فرغانی بود که از شهر جلال آباد از زادگاهی رئیس جمهوری قرقیزستان قرمانبیگ باقیف با ما صحبت میکرد. و شنونده ارجمند، با برنامه های رادیو آزادی بمانید، شما را در جریان تحولات تازه قرقیزستان خواهیم گذاشت. و برنامه را مجله بامدادی را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر با سرخطی خبرهای ادامه میدهیم و سپس یک ترانه میشنویم و برمیگردیم. باز هم با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم. حالا با همکارم کیومرسی تا سرخطی خبرها را معرفی میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همایش مهمی امنیت هسته‌ای را افتتاح کرد.
صندوق بین‌المللی پول قول داد که مسئله قطارهای تاجیکستان را با مقامات ازبکستان مطرح خواهد کرد.
اوکراین گفت از بحری ذخیره‌های اورانیوم غنی شده غلیظی در اختیار داشتهش می‌گذرد.
وزارت معارف تاجیکستان بیشتر از 300 ختم کرده ای دانشگاه های دولتی را به دادگاه کشیده است.
و یک مقام بلندپایه آمریکا برای ملاقات با رهبران حکومت موقت قرقیزستان به بیشکک می آید.
الو ای بهتر از دنیا سی چشمانی تو می ترسن نمیترسم زی کسان ما زی چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید خدامم باش خواهم بود که از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد زی چشمانی تو میترسم اگر پرسد مرا زاهی و یا از محشری فردا زی چشمانی تو میترسم چونی میگویم و اما و یاد چشمهای تو
دلم گم میزند آیا ز چشمانی تو میترسم
آی بهتر از دنیا ز چشمانی تو میترسم نمیترسم ز کس اما ز چشمانی تو میترسم میترسم میترسم
آی بهتر از دنیا ز چشمانی تو میترسم نمیترسم ز کس اما ز چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. ساعت هم در شهری دوشنبه 8:25 دقیقه شد و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم کیومر سیاتا در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه. لهستان بعد از مرگ رئیس جمهورش لخ کاچینسکی.
جزای وزارت معارف تاجیکستان به آموزگارانی که توصیه های این وزارت را نادیده گرفتند.
تعدادی زنان بیوه مانده محتاج و گرفتار مصیبت در تاجیکستان بیشتر می شود.
و کتاب های کودکانه کتاب هایی که در کتابخانه های بدخشان به سختی می توان یافت.
و خوب پیش از اون که برگردیم به تاجیکستان سری میزنیم به لهستان که بنابر خبرها رئیس جمهورش لخ کاچینسکی روزی شنبه 17 اپریل به خاک سپرده خواهد شد. لخ کاچینسکی در میان 96 مسافر هواپیمایی بود که روزی 10 اپریل در سمالنسک روسیه سقوط کرد. بر اثر سقوط این هواپیمای یک بخش بزرگی رهبران کلیدی لهستان، ارتش و وکیلان پارلمان همسری رئیس جمهور کاچینسکی هم کشته شدند. بعد از این فاجعه مدهش حالا لهستان سعی دارد تا به زندگی معمولی برگردد. نور محمدی خالزاده گزارش می دهد.
بعد از مرگ فاجعه آمیز لخ کاچینسکی رئیس جمهور و ده ها نفری دیگر از رهبران نظامی و مذهبی در حادثه روز شنبه گذشته، پولشا تلاش دارد به زندگی معمولی برگردد. دونالد توسک نخست وزیر کشور میگوید وی با پیوتر ویسیولک رئیس نوی بانک مرکزی همیشه در تماس است تا مطمئن باشد که ثبات وضع اقتصادی در کشور حفظ می شود. در سقوط هواپیما بجز از رئیس جمهور و خانمش 94 نفر دیگر از جمله معاون وزیر کارهای خارجه، دو معاون رئیس پارلمان، رئیس بانک مرکزی، رئیس ستاد ارتش و فرماندهان نیروهای آبی و هوایی پولشا کشته شدند. تابوت لخ کاچینسکی روز سه‌شنبه برای ویدا در ورشو در کاخ ریاست جمهوری گذاشته می شود. اعلان کردند که 17 اپریل لخ کاچینسکی به خاک سپرده می شود. تا حال تنها تابوت رئیس جمهور از روسیه به پولشا انتقال داده شده است. جسد دیگران از سمالنسک از محل حادثه برای شناسایی به مسکو انتقال یافته است. بنابر گزارش ها اکثر جسد ها آنگونه آسیب دیده اند که برای شناسایی صاحب آن باید آن را از آزمایشی دی این ای گذرانند. در سفارتخانه پولشا در واشنگتن ثبت تسلیت ادامه دارد. خانم هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجه امریکا گفت از دست دادن شخصیت های کلیدی ضایعه بزرگ در جنبش همبستگی پولشا می باشد.
Those who were lost, as the ambassador said, were many of the leading figures
in the... آنونی که جان خود را از دست دادند آنگونه که سفیر می گوید بسیارشان شخصیت های رهبری و پیروانی قوی و بیباک جنبشی همبستگی بودند که پولشا را به سوی آزادی رهنمایی کردند. آنها از خود میراثی غنی گذاشتند، میراثی که ابدی باقی خواهد ماند.
برانیسلاو کاماروفسکی رئیس پارلمان پولشا که حالا کفیل ریاست جمهوری می باشد گفت که وی در ظرف 14 روز انتخابات زودرس ریاست جمهوری اعلان می کند و این انتخابات باید در 60 روز آینده برگزار شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل کازیمیرز کیک تحلیلگر سیاسی از دانشگاه کیلتس می گوید تلفات یک باره شخصیت های زیاد اجتماعی امتحان برای دموکراتیای جوان پولشا است و گفته است مکتب دموکراتیای پولشا به اندازه کافی رشد کرده است و قوی است ولی مردم در ماتم نشسته اند. تأثیر فاجعه از آن جهت نیز عمیق‌تر شده است که پرزیدنت کاچینسکی و هیئت همراهانش در راه به سوی کتین برای گرامی داشت خاطره هزاران نفر قربانیان کشتارهای انکویده شوروی در سالهای چلوم قرن گذشته بودند. این بازدید نشانه بهبودی روابط پولشه و روسیه بود. تا حال کارشناسان روسیه و پولشه در محل حادثه با تحقیق پاره های هواپیما و سبب های حادثه مشغولند. یگانه سؤال اصلی که حالا پیش آمده است این است که چرا در هوای ابری و شرایط دیدی نامکمل خلبانان برخلاف مشورت کارشناسان فرودگاه تصمیم گرفتند که در این فرودگاه به زمین نشینند. هواپیما سه بار برای فرود تلاش کرده است و بار سوم در مسافه کوتاه تا خط نشست با درخت برخورده سرنگون شده است. روزنامه‌نگاران گزارش می‌دهند که در گذشته بار هنگام نشست در فرودگاه تفلیس گرجستان در شرایط دشوار لخ کاچینسکی خلبان را مذمت کرده است که از فرود آمدن خودداری کرده است. با نظر داشت این حالا آنها میگویند که شاید روز شنبه گذشته نیز کاچینسکی خلبانان را به فرود مجبور کرده باشد.
لهستان در تلاش برای بازگشت به زندگی معمولی بعد از فاجعه مدهش هلاکت رئیس جمهور و ده ها مقامات و سیاستمداران کلیدی این کشور. شنونده بسیار عزیز و ارجمند، عکس و ویدیو و گزارش های همین برنامه یعنی مجله بامدادی را می توانید در وبسایت ما در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تیجی هم دریافت کنید.
و از جمله متن گزارشی را که حالا میشنویم، طوری در خبرها گفتیم وزارت معرفی تاجیکستان سعی دارد که با زور آموزگارانی را به مکتب ها فرستد که بعد از ختم دانشگاه های دولتی به جای تدریس به شاگردان کارهای دیگری را پیشه کردند. با نظرداشت محتاجی مکاتب تاجیکستان به آموزگاران، وزارت معرف سعی داشت به هر راهی ممکن ختم کرده های زیاد دانشگاه های آموزگاری را به مکتب ها برگرداند. تا دو سال پیش صدها هزار محصل تاجیک چشم به راه 8000 آموزگار بودند که به گفته وزیر معرف خوش وقتانه این مسئله حل خود را یافته است. فرهاد میلاد روز در نشست خبری وزیر معارف تاجیکستان بود و این گزارش را فرستاد که با هم میشنویم.
326 ختم کرده دانشگاه تاجیکستان را به دلیل از روی توصیه و اختصاص به کار نرفتن به دادگاه کشیدند. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان گفت تا به حال دادگاه بررسی پرونده دو ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان را در این زمینه انجام داده، آنها را جریمه کرده است.
مکتوبی علایده روان کردیم که صدها نسبت هر یکی از این ختم کنندگان تدبیر اندیشند و خوشبختانه دو نفر مبلغی که از روی معیار مایشته توسط صد بعد محاکمه در صد تمام مبلغ ها را به دانشگاه آموزگاری گردانده داده است و این مسئله زیر نظارت قطعی ما قرار دارد.
وزیر معارف تاجیکستان در این موضوع از ارائه تفصیلات بیشتر خودداری کرده، اما سید نومان رجبوف سردار بخش تجربه آموزی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان گفت از این مؤسسه تعلیمی 25 نفر به شمول دختران به دادگاه کشیده شده بودند و همگی ختم کرده سال تحصیلی 2008-2009 می باشند. و افزود این تصمیم بر پایه قرار حکومت تاجیکستان از سال 2008 گرفته شده است که طبق آن آنهایی که از بودجه دولت خواندند و برای کار به مؤسسه های دولتی نرفتند به دادگاه کشیده می شوند.
در دانشگاه آموزگاری 793 سومون مبلغ 5 ساله که از بودجه دولت جذب شد. اگر هم مبلغ آورده برگردنده به دولت سپرد و دیپلمش هم میتونه همچون شرطنامه حساب میشه و رفتن دیگر کارو ختم کنه. و یا که مثلا طبق شرطنامه میخونن یا که دیپلم اعلی میگیرن و یا آزاد هستن و یا دیپلم میگیرن بجای کار کنن و آزادن.
آقای رجبوف افزود این طرز برخورد به مسئله نتیجه های مثبت در پی دارد، از جمله اکثر آنهایی که به دادگاه کشیده شدند به مکتب ها برگشته پی کار میشوند و در کل ختم کرده ها به جای شغل خود میروند. آقای رجبوف در پاسخ به آن سوال که آیا این تصمیم حکومت برای ختم کرده ها غیر منصفانه نیست در حالی که آنها با معاش آموزگاری روز گذرانیده نمیتوانند، گفت به آنها امتیازها داده میشود. از جمله طبق قرار حکومت هر ختم کرده بدون نوبت برابری به کار درآمدن در مکتب با قطعه زمین نزد حولگی تامین کرده میشود و همچنین میتواند با فایض کم قرض بگیرد. در همین حال شهلا صابر و حقوق شناس امپر و یک انجمن حقوق شناسان در شهر خوجند که با مسائل حقوقی جوانان مشغول است میگوید با آنها دو دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند با همین مشکل مراجعه کرده بودند. خانم صابر و یک دختر ختم کرده فکلته روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی خوجند را مثال آورد.
همون دختره گفت که من از کورس سیم در سرکه آسیا یعنی شبکه آسیا داریم، همین میسن تلویزیونی همجو کار میکردم. وقتی که من پوشتم که من کجا کار کنم، من مثلا من همین سرکه و من دعوت کردم من مکیمی همجو روام بیا همین ماموریت دانشگاه اجازه دادی که مایلش گفته گی لیکن میگد وقتی که ما رفتیم بعد از تقریبا 3-4 ماه همین مکتوب وزارت وزیری معارف برآمده بود.
در همین حال عبدعظیم عبدوهاب کارشناس مستقل میگوید طبق قانونگذاری تاجیکستان شهروند این کشور حق رایگان گرفتن معلومات را دارد، اما به نظر می رسد تصمیم وزارت معارف بیشتر به آموزگاران ربط می گیرد و هدفش هم کاهش مشکل کمبودی آموزگاران است.
برای چی وزارت معارف دانشجوی که از فکلته حقوق شناسی را به اتمام می رساند مجبور نمی کند که او بیرو تراکتور بشه یا کسی دیگر را پیشه کند؟ من دانشجویی که در سایه آموزگاری را خط کرد.
کارشناسان می گویند به احتمال زیاد تصمیم وزارت معارف شاید یک اندازه مشکل کمبودی آموزگاران را کاهش دهد، اما به صفت تعلیم در مکتب های میانه تاثیر رسانیده نمیتواند، زیرا نفری که صمیمانه کسب آموزگاری را پیش گرفته است از پیشه خود نمیگریزد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بله، به صفحه هزاران دوستانی ما در پورتال های مایمیر و فیسبوک بپیوندید، هم از تحولات هر روز آگاه باشید و هم دوستان دیگر هم پیدا کنید. و در ادامه مجله بامدادی باز هم گزارش از تاجیکستان و این دفعه پیرامون محرومیت هایی که زنان بیوه مانده تاجیک به آنها روبرو می شوند. طور معلوم در بسیاری از موارد زنها در تاجیکستان بعد از طلاق نمی توانند حق خود را هنگام تقسیم مالکیت به دست دارند و معمولا بدون کدام امتیاز در کوچه و یا رو به رحمی والدین خود می مانند که بعد به خانه راهشان خواهند داد یا خیر.
البته تویر با اون سنتی که در تاجیکستان رایج است کم زن است که البته در کوچه میموند، ولی در هر صورت زنی طلاق گرفته یا که زنی که از همسرش جدا میشد، از خانواده جدا میشد، حتی در خود خانه والدان دیگر خود را حقیر و یک نوع انسان بی حقوق احساس میکند. حرمگل قادر همکاری ما نگاهی انداخته است به این درد سخت اجتماعی در تاجیکستان.
سیدنان نسیموا مادری دو فرزند 4 سال است که از شوهر جدا شده و در خانه برادر زندگی دارد. او در سن 18 سالگی شوهر کرده و در 24 سالگی به گفته خودش بدی کشیدن زجر زیاد از مادر عروس و خواهر عروس از شوهر جدا شده است. سیدنان از خانه شوهر تنها با کورتای تن به در رفت، ولی از ترحم شوهر امید داشت که شاید به خاطر فرزندان به او کمک کند و سرپناه بدهد. او میگوید اصلا سادگی خودش بود که این گونه فکر خام را در سر راه داد، وگرنه میدونست که شوهر هیچگاه به او کمک نخواهد کرد.
اون خونه که من زندگی میکردم به نام شوهرم هم نبود. من تنها حقوق شوهرم در اونجا حقوق هم نداشت که اون خونه گون چیز طلب کند، برای اینکه خونه وای نیست، خونه پدرش هست و یکون زمین هم نداشت، مثل یکون مبلغ زیاد هم نداشت که بنام و هم بنام خودش و هم بنام من گذارد.
سید ما یکی از صدها زنی تاجیک است که امروز در راستای آینده نو روشن قرار دارد و نمیداند که آیا برادران تا چند دیگر حضور او و کودکانش را تحمل خواهند کرد. سید ما در بخت شکسته خود خانواده شوهر را گناهکار میداند و میگوید همین ها بودن که به زندگی او و شوهرش دخالت و روزگارش را طاقت فرسا کردند. همصحبتم میگوید که هرچند بارها به کمیته کاربوزنان جماعت قشلاق دهه‌شان بارها مراجعه کرده و تلاش کرده است تا از خانواده شوهر برای فرزندان بی سرپناهش کمک رسانیده شود، اما این همه تلاشش نتیجه نداده است و حتی کمیته کاربوزنان هم مساعدت کردن نتوانسته. سید ما میگوید که سال گذشته جسد شوهرش را از روسیه آوردند و با دفن شوهر آخرین امیدی را که او یک روز صاحب سرپناه می شود نیست گور سپرد. هم تقدیران خانم سید ما در جامعه سنتی تاجیکستان کم نیستند. بنا به اطلاع کمیته کاربوزنان در 3 ماه سال جاری 1657 حالت طلاق به قید گرفته شده است، اما سازمان های غیر دولتی این رقم را چندین مراتب بیشتر می شمارند. ریحانه حقبردی و راهبری سازمان جمعیتی دیلاپروس در شهر قرغان‌تپه که فعالیت سازمانش به موضوع زنان مربوط است میگوید از روی آمار غیر رسمی در شهر و یا ناحیه های ولایت 30% زنها بار روزگار را تنها میکشند.
مثلا این مثال ما در همین یک کشلوقی که اگر زندگی کرده شدن انا همون کشلوق ده 30% زن و به شوهر هم 21-10% طلاق باشد اگر 20% دیگرش پرتوسه رفته گیر.
سبب های از هم پاشیدن خانواده ها در جامعه فقیر تاجیکستان که بشماران میگوید خانم حق بردی و اگر از یک طرف دختران رو در سن 14 و 15 سالگی به شوهر دهن پهلوی دیگر ناگاهی اونها از حقوق شهروندی خش میباشد که پهلوی دیگر روند مهاجرت و از طریق تلفن طلاق دادن همسران بوده است. اکثریت خانواده های جوان هنگامی اویله برپا کردن از قید عقد و نکاح نمیگذرند و این حالت باعث آن میشود که هنگامی طلاق زنها با بچه های خود در بهترین حالت در خانه خش و تبار و در بدترین حالت در کوچه میمانند. طلاق طمغه است که زنهای تاجیک را نه تنها بدبخت بی خانه و در میکنند بلکه آنها را از کار و فعالیت در اداره های دولتی محروم میسازد. زنی طلاق شده صرف نظر از بیگناهیش معمولا در جامعه تاجیکستان تبعیض میشوند و مورد سرزنش هم قرار میگیرد. محمودجان عوضوف حقوق شناس و یاور یک از تشکیلات های جمعیتی بر این نظر است که پیامدی از هم پاشیدن طلاق نه تنها وضعی اجتماعی زنان را مشکل زا میگرداند. به گفته حقوق شناس بهتر آن است اگر جامعه برخورد خود را با زنهای به این هم شکسته دیگر کند و آنها را پشتیبان شود.
انا این چیز اگر در نمو قانون گذاری جوری کنم اگر که نو بسته از حالت اویلویش یا که مثلا شوهرش نیست که جوی درست از کرکنی چند سال نمی بیا اوخ چوری و اوخی شخصیتی در چی دخل دارن همه چیزا.
آقای عوضوف با اشاره به تعداد زنها در تاجیکستان میگوید سرنوشت زنان امروز پرپیچ‌وتاب است زیرا که با شکل گرفتن روند مهاجرت شدت گرفتن فقر و نادری و بی اهمیتی مردها نسبت به زن و فرزند و نبود فیشنگ های تاثیر با مردها یعنی قانون مسئولیت مرد بعد طلاق باعث آن شده که مرتبه زنان در اویلداری کاهش یابد. به گفته هم صحبت هم سالهای اخیر حکومت برای پایداری اویله های سالم تدبیرهای جدی را راه اندازی نمیکند و خود کمیته کاربوزنان هم در قبال این پدیده نامطلوب کاری را کرده نتوانست. حالا که پیامد این حالت حتی میتواند که به گینفوند ذهنی ملت تاثیر منفی رساند. به گفته صاحب نظران شدت گرفتن طلاق از فعالیت ضعف کمیته کاربوزنان یگانه نهادی که مسئولیت حفظ زنان و خانواده ها را بر عهده دارد تا جایی وابستگی دارد. به این کمیته تا به حال نتوانسته که در امور خانوادگی زنان حفظ آنها مقررات قانونی را پیشنهاد کند تا زنها را از تنها ماندن و مشکلات اقتصادی امین نگه دارد. حرمگل قادر رادیو آزادی دوشنبه.
سرنوشت نوروشن زنهای بیوه مانده تاجیک بود. مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید و من کیوم مرسیتو همراه با همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزاریم که امروز هم برنامه های ما را برای شنیدن انتخاب کردید. حالا بار دیگر سرخط خبرهای مهم را یادآور می شویم زیرا بعضی از دوستان شاید به جای شتاب دارند و بعد از سرخط خبرها یک ترانه دیگر هم داریم که پخش می کنیم. بعدم برمی گردیم. گزارش های دیگر نیز هم از تاجیکستان است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همایش مهمی امنیتی هسته‌ای را افتتاح کرد.
صندوق بین المللی پول قول داد که مسئله قطارهای تاجیکستان را با مقامات ازبکستان مطرح خواهد کرد.
اوکراین گفت از بحر ذخیره های اورانیوم غنی شده غلیظ خود می گذرد.
وزارت معارف تاجیکستان بیشتر از 300 ختم کرده دانشگاه های دولتی را به دادگاه کشیده است.
و یک مقام بلند پایه آمریکا برای ملاقات با رهبران حکومت موقت قرقیزستان به بیشکک می آید.
چراغ من آبی نیست دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست ما میخوایم آبی باشی ما میخوام عاشق باشی سیاه خون و خشونت نجوشه
رنگ خون آبی بشه مثل تو رنگ، شب آبی رنگ دریا رنگ عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی اگه تو جوی کوچه آب سیاه آبی بشه، اگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی بشه، قلم و بردار و یک عشق بکش، خونو از نقاشی بردار گلای آبی بکش، زه از کمون بکش، زندونو تو آسمون آبی بکش، زندونو تو آسمون آزاد بکش.
در مجله بامدادی رادیو آزادی در خدمت شما هستیم شنونده های عزیز، و حالا اینجا سر میزنیم به جنوب تاجیکستان که چند روز باز است در آنجا فلاکت های طبیعی بیدادگری دارند. در ناحیه واسع ولایت ختلان امروز صدها نفر ناچار در خانه خویشاوندان خود به سر میبرند، زیرا میگویند که آبخیزی خانه های آنها را ویران کرده است. مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی به محل این حادثه رفت تا روزی سخت این مردم را برای ما و شما تصویر کند.
بر اثر طغیان آب رودخانه یخسو نزدیک 200 منزل استقامتی ساکنان ناحیه واسه خراب شد. رمضان نعمتوف سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در منطقه کلاب میگوید پس از بارانگری دروزه در کوهستان ساعت 6 صبح روز 11 اپریل آب رودخانه از معیار زیاد شده به دهه کوچاباغ که در آن 170 خانواده به سر می‌برد وارد شده است. با گفته او مطابق حساب فوری در پای این آبخیزی 110 منزل استقامتی در این دهه کاملا خراب شده، باقی زیان جدی دیده است. جناب نعمت میگوید از دو طرف آب وارد شد و دهه را در محاصره گرفت که این کاری آنها را مشکل کرده است.
خلقی باقی مونده را از منطقه های خوفناک نجات داده برآوردند. در همین کارهای نجاتی همه نیروهای غیر حربی ناحیه واسه دهه‌های جماعت دیاد پختکار اشتراک دارد. اینچنین خدمات حفظ ترتیبات جمعیتی شهر کلوب ناحیه واسه با همین کار دست یاری خشکانه درست کرده استادم.
این هم در حال است که ساکنان این دهه از بی‌خبری و سری وقت به کمکشون نرسیدنی مقامات شکایت میکنند. احمد شریفوف ساکن این دهه میگوید سحر هنگام آبخیزی کسی از مقامات به طور تعجیلی به محل حادثه حاضر نشد. پس از نصف روز نیز هنگام حاضر شدن نتوانستند کاری را بهر نجات مردم انجام بدهند. او میگوید
یک ماشین نیوردن که ما رایم درون خدم ببرونن، یک ترکتر آوادگی هم ترکتر کاش قدی برای سلکه فروشی، یک اونج همین کازی کمیز یا بیا پرگه یک اونج بگرفتا گیرسته و چی بگیری ماشین نیست یک اونج نیست.
گل شریف بابای و ساکینی دیگری این ده هم میگوید قبلا مقامات حصار میداشتن که هنگامی آبخیزی آنها رو آگاه خواهند کرد. با گفته او تنها آنها هنگام خبردار شدند که آب به خانه هایشان وارد شده بود.
کجودم رات یکی شاو خبر نکرد، مثلا یک پشوق و گلکم نامه بروردن که لرزیده شیشتگیان حوزی فساد نکرده کینو هندی واری بعد پس ای هم امیان بعد دو بنده پرچند دو آدم بروردن
اخیر خونش کشته که هوچ کم رو و نمیره. میگم مینات کی 20 سال در خونه از او بیسک کشتگی
ما 8 سال به مردینم داو خونه مهنت کدگیم چهار صغیره دور.
برفیمو معروف و یک ساکن دیگری این ده افزود تا کنون کسی به مردم خیمه و جای خوب نداده است.
دیگه نمیمونده ما ای رو دیگه هیچ نمیدونم پیل نوش برو ورده و چه کلونمو نگولک سنگش در مدرون و میگه یک خماز برورده دیگه نمیدونیم خطی یا بچه شتودگیه میگه یا بچه دهم خونش خطی خیلی کار خداره دیگه بچه میتشنه میفهم.
در پای این نوبخیزی بیش از 40 هکتار زمینی کشت و بیش از 100 هکتار زمینی نیهول خوجگی نیهول پروری واسه نوحیه واسه نیز زیان دیده است. غفور احمد رئیس این خوجگی میگوید ضرر رسیده به زمینی نیهول های پروریشی جبران ناپذیر است.
یک ماه پیش میکردن ممکن به مبلغ 100 هزار یا 50 هزار تومان خطی اجرا میشد، محکم میشد سایل دریا محکم میشد، روز به مبلغ میلیون ها سوم میگذره و دیگر محکم کردنش نمید. خوجگی 124 هکتار زمین داره، همه در تای او باید زیاده از 500 600 هزار نیهول های میوه دهنده داره، همه در تای او باید تخمیش ترکرگی تو نیهولش.
هاشم خوجایف رئیس جماعت پختکوری نوحیه واسه که دهه کوچه‌باغ شامل آن است میگوید بارها از خطر این ساحل به مقامات مراجعه کردند ولی کسی بهره حل این مشکل تلاش نکرده است.
این مسئله سوی مستقیم چند سال رفته است، یگان اول چورادیش دیگه نیست.
در همین حال نورالله میرزایف جانشین رئیس نوحیه واسه میگوید واقعا حکومت کشور برای ساحل بندی ساحل های رودخانه هایی که از حدود نوحیه میگذرند 2 میلیون سومونی جدا کرده است، اما این مبلغ با صد بندی ساحل رودخانه سرخاب که اون هم خیلی خطرناک است روان شده است. نورالله میرزایف گفت
اگر خطا هم نکردم برای یک پگون متر ساحل کپیتالی کردن 8000 سومون لازم میشه برای یک پگون متر، یعنی 7 کیلومتر یا 7000 با 8000 ضرب کردن خلاصتون برورین، لیکن مبلغ به حد کلان لازم است که این رو موبایل.
طبق اطلاعی رسمی در نوحیه واسه بجز دهه کوچه‌باغ این چونین 35 خانواده دهه غافل‌آباد نیز در پای چونین آبخیزی آسیب دیده است. چند دهه نوحیه مؤمن‌آباد نیز دوام دو روزی اخیر قسمان خراب گردیده است. هنوز حسارات رسیده از آفت طبیعی دقیق نشده است و مردمی ضرر دیده نیز با مکان زیست موقتی تأمین نگشته است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و ضمناً دیروز در یک جلسه حکومت تاجیکستان نیز مسئله خسارات وارده از سیل و آبخوازی ها بررسی شده است و حکومت گفته است که برای رفع عواقب فلاکت های طبیعی باید هر چه زودتر اقدام کرد. برنامه را باشد بعد از یک آگاهی کوتاه با یک گزارش فرهنگی ادامه می دهیم، با ما باشد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سومونه
ازادی نقطه ارگ
یا
ازادی نقطه تیجه. در بدخشان تاجیکستان کودکان میگویند به کتاب خانه ذوق دارند، اما کتاب های کودکان به اصطلاح مثل اکسپنات نادر در نمایشگاه است و اگر کتاب های کودکان در کتاب خانه های بدخشان هم باشد به زبان روسی است که بیچاره کودکان تاجیک در آن ولایت زبان روسی را درست نمیفهمند. میرزا جلال شاه جمال در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
کودکان نورسان خلق میگن که آنها به کتابخانه شوق دارند، اما در کتابخانه بچگانه نمیشه کتابهای نو و ضروری را پیدا میکنند. با گفته زهیر ظفر خواننده مکتب شهر وی چند کتاب را مطالعه کرده است که کلیهشون به زبان روسی هستند و میخواهد کتابهای شوق‌آور به زبان تاجیکی هرچه بیشتر به کتابخانه وارد گردند. وی بیان داشت
گربه در درونی موزه به زبان روسی.
زمیر خواننده دیگر از تعداد کم کتابخانه های بچگانه در شهر نگران است و گفت که خوانندگانی که در کنار او شهر استخامت می کنند امکانیت کم ارتباط با چنین مؤسسات فرهنگی را دارند. و افزود
در کتابخانه کتاب های شوق‌آور هستند، لیکن ما خانه من دور است، گاگایی می بیاییم قطعی هم سمپانه ما.
با گفته سردار کتابخانه ولایتی علی دوچلاغ عبدالف از 12 کتابخانه بچگانه در ولایت تن او در 4 تاشون شرایط مساعد برای خوانندگان خردسال و نگهداری کتاب فراهم شده است. وی گفت که تا سال اوی آخر در قطار دیگر بنای فرنگی کتابخانه اوی بچگانه نیز به ورده تهاجم قرار گرفتند.
یک کتابخانه بچگانه در شهر خروغ عمارتش فروخته شد و در ناحیه درواز یک کتابخانه بچگانه در ناحیه وانج. وقتی که در ناحیه روشقلا ناحیه تشکیل کرده شد در آنجا یک کتابخانه خیلی متشم زیبای داشت که هم تالار خانش داشت، هم جای کاری برای خود کتاب دار و هم جای برای نگهداری فوند کتابی داشت و اون امارت رو به پروکراتور ناحیه دادند.
علی دو چراغ عبدالله بیان داشت که تا سال آخر تعدادی از کتب نو برای خردسالان و نورسان به زبان تاجیکی به کتابخانه وارد شدند، اما فوند کتاب بیانیست که نه و به شوق و ذوق خوانندگان خردسال مطابقت ندارد.
این کتابخانه ها کم به طلبات بچگان موافق هستند. مثلا هست در کتابخانه های بچگان کتاب های خیلی متشم سیاسی که فکر و ذکر خوانندگان خردسال به اون نمی رسد. الان که کتابخانه های بچگانه باید تو سن 15 سالگی با کودکان تو سن 15 سالگی خدمت رسانند.
با گفته آموزگار مکتب شهر ناصر شاه طالب شویف، ترغیب کتاب همچون منبع دانش و فرهنگ از جانب مسئولین فرهنگ و معارف خصوصیت موسمی داشته، پایین رفتن فرهنگ کتابخانی در خانواده او یکی از سبب اوی دیگری کاهش توجه به کتاب بوده است.
در خود خانه خود مادر و پدر و کتابخانه آنها را نقض نمی فرمایند. آنها می روند در خانه که کتابای درسی می مانند و در بیرون رفته فقط همین والیبال و فوتبال و بسکت سر می کنند. از خواندن کتاب آنها کمی دور هستند.
در همین اول مسئولین اداره فرهنگ میگویند که اخیراً توجه به مطالعه کتاب بین خردسالان و نورسان می افزاید. با فکر آنها برگزاری فستیوال هفته کتاب خردسالان و نورسان که سال سوم است در جمهوری گذرانده می شود، به ترغیب کتابخوانی و دانش اندوزی در بین خردسالان و نورسان مساعدت نموده است. شریفه، یک اشتراکچی خرد فستیوال هفته کتاب، گفت که در جریان چنین چوربینا با معرفی گردیدن کتاب های نو و ملاقات با شاعران و نویسندگان محلی، شوق و ذوقشان به کتابخوانی و کلام بدی زیاد می شود و کتابخانه به جای دوست داشتهشان تبدیل می شود. فرهنگشناس امید ماماشیردوشویف از نقل سالمندان نوعی شانون یادآور می شود که در سالهای قبل از مرزبندی یک شخص بوسواد دیوت سوچون نوعیه کتاب مصنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی چوپ بمبئی هندوستان را بر عوض دو جفت برزگاو کوری از تاجران خرید نموده است. وی اظهار نگرانی نمود که اما علول در بدخشان کوهش یافتن شوق و ذوق به مطالعه کتاب نه فقط در بین خردسالان و نورسان بلکه اشخاص کلانسال به مشاهده می رسد. میرزا جلال شاه جمال، خروج.
کمبود کتاب‌های کودکانه در کتابخانه‌های ولایت بدخشان و به تدریج از میان رفتن فرهنگ کتابخانی و شنونده‌های عزیز و ارجمند با این گزارش به پایان ساعت 3 و نشر نهایی مجله بامدادی در صبح روز سه‌شنبه 13 اپریل هم رسیدیم.
و یادآور می‌شویم که برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می‌شود. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهبان شما.
Oh, don't
جفا داغی.